بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که مواردی که نذر می کند حج ماشیان را یا مشی در حج را و بعد عملا حج راکبن انجام می دهد، آیا از نظر حکم وضعی این حج راکبن صحیحاً واقع می شود یا باطلا؟ فرض سوم و فرض اول رو بحثشو کردیم، باقی مانده فرض دوم. فرض دوم اونجاییست که نذر می کند حج ماشیان را مزیقن، یعنی فی سنت خاصه و مقیدن به سنت معینه، و در همون سال به جای اینکه حج را ماشیان انجام بدهد راکبن انجام میدهد. حالا این حجی را که راکبن انجام میدهد آیا به عنوان حج مستحبی و حج تطوعی واقع می شود و اراده حج تطوعی داره، یا اینکه نه ممکنه نائب از غیر شده باشه، در همون سالی که نذر کرده لله علی ان احج ماشیان فی هذه السنه، در همون سال اجیر غیر شد و حج را راکبن انجام داد، آیا این حج راکبن صحیح واقع می شود یا باطل؟ این عیناً همون مسئله است که ما در باب حجة الاسلام گذروندیم. گفتیم اگر کسی استقر علیه الحج و واجب است بر او حجة الاسلام رو انجام بده و تمکن هم داره و از نظر مسئله هم عالم به وظیفه خودش هست، لکن این من استقر علیه الحج اگر به جای حجة الاسلام یک حج تطوعی انجام بدهد یا نیابتن عن الغیر انجام بده، نیابتشم به صورت تبرع باشه یا به صورت استیجار و اخذ اجرت باشه، اونجا محل بحث بود که ما مفصلاً این مسئله رو بحث کردیم، مشهور و امام بزرگوار قدس سره طبعا للمشهور اونجا فتوای به بطلان میدادند. اونجا میفرمودند که باطلن واقع می شود، اما ما در اونجا عرض کردیم که این همون مسئله معروفه صلات و ازاله و اهم و مهمه و هیچ خصوصیتی در باب حج که اقتضای بطلان داشته باشه وجود نداره، بلکه دو تا روایت در اونجا بود که در مفاد اون دو روایت هم اختلاف بود و اونطوری که ما از اون دو روایت استفاده می کردیم مسئله صحت رو استفاده می کردیم. روی اون مبنایی که در اونجا ذکر شد اینجا هم مسئله صحت رو باید ما قبول بکنیم، بگیم با اینکه نذر کرده حج ماشیان را مقیدن به هذه السنه، معذالک حج را راکبن انجام داد یکون و حجه صحیحن. حالا میخواد به عنوان حج مستحبی انجام داده باشه یا به صورت نیابت انجام داده باشه، و از فتوای امام در اینجا استفاده می شود که ایشون در اینجا قائل به صحت هستند. چرا؟ برای اینکه می فرمایند کفاره بر این شخص لازمه لکن قضا لازم نیست. خب اگر این حجی که واقع شده راکبن باطل باشه لا محاله باید قضا وجوب داشته باشه. این عدم وجوب قضا این دلیل بر این است که در اینجا حکم به صحت کرده اند امام بزرگوار، ولو اینکه به صراحت مسئله صحت رو مطرح نکردند، اما اینکه فرمودند تجب الکفارت و دون القضا، خود این دون القضا دلیل بر این است که این حج راکبن رو ایشان حکم به صحت می کنند و الا اگر باطل باشه خب بلا اشکال قضاء او وجوب داره. اون که جوابشو دادیم، شما اشکال این است که بحثا رو مخلوط می کنید. گفتیم بحث قضاء و کفاره یک بحثه، در بحث قضا و کفاره ما اینجا به نظرمون آمد که هم کفاره واجبه و هم قضا واجبه، اما یک بحث دیگر بحث صحت و بطلانه. بحث صحت و بطلان غیر از مسئله قضا و کفاره است. ما با این که قائل به صحتم میشیم معذالک میگیم قضا واجبه، در عین این که این حج را راکبن انجام داده و معذالک به نظر ما قضا هم واجبه، اما در این حال این حج راکبن هم یکون و صحیحن فی نفسه، مسئله صحت و بطلان غیر از مسئله قضا و کفاره است. ما جدا کردیم این دو بحث رو از یک دیگر. حالا از این که امام می فرماین تجب الکفارت و دون القضا، ما از این نفی وجوب قضا می فهمیم که این عملی که واقع شده صحیحاً واقع شده، و الا دیگه بخوایم جمع بکنیم بین این دو معنا که هم عمل باطل بوده و هم در این حال القضاء غیر واجب، جمع بین این دوتا نمیشه. پس امام در اینجا از بیانشون از نفی وجوب قضا استفاده صحت می شود. بله، آقا جون فرض دومو داریم می خونیم. عرض می شود که همینجا یک اشکالی هم به امام بزرگوار روی این جهت ممکنه ما متوجه بکنیم. یک اشکال از نظر نفی وجوب قضا بود که ما عرض کردیم چه فرق می کند بین این مسئله و بین اون مسئله‌ای که در باب نذر فرمودید، اونجا حکم به وجوب قضا کردید و اینجا نفی وجوب قضا. یک اشکال دیگر روی مسئله صحت و بطلان باز ممکنه به ایشون توجه پیدا بکنه که شما در مسئله من استقر علیه الحج می فرمودید اگر کسی به جای حجت الاسلام یک حج تطوعی انجام بدهد لا یبعد البطلان، اگر حج نیابی انجام بده لا یبعد البطلان، و اگر استیجار هم بشود بر اون حج نیابی الاجارت و باطله. اونجا اینطور می فرمودن. خب چه شد که در اونجا با اون حدت و شدت مسئله بطلان مطرح شد، مسئله عدم صحت حتی اجاره مطرح شد که تا این درجه بطلان رو براش حساب باز کردید که استیجار رو هم فرمودید باطله، اما در اینجا می فرمایید صحیحه. نذر کرده ان یحج ماشیا فی هذه السنه، به جای اینکه حج ماشیا انجام بده حج را فی هذه السنه راکبا انجام داد. آیا این مخالفت با وفاء به نذر نیست؟ خب اگر مخالفت با وفاء به نذر نیست فلما تجب الکفاره، و اگر مخالفت با وفاء به نظره فلما یکون الحج صحیحن، پس چرا در من استقر علیه الحج شما حکم به بطلان فرمودید اما در اینجا از راه عدم ایجاب قضا ما کشف میکنیم که شما قائل به صحت هستید؟ ما الفرق بین المقامین که ما در اونجا مسئله بطلان رو اختیار بکنیم اما در اینجا قائل به صحت بشویم؟ اما روی مبنای ما اگر نظرتون باشه، ما در همونجا هم قائل به صحت شدیم، گفتیم من استقر علیه حجة الاسلام، اگر برود به جای حجة الاسلام یک حج مستحبی انجام بده یقع و صحیحا، و اگر اجیر برای غیر بشه و عقد اجاره ببنده و نائب عن الغیر بشه، هم حج صحیحه و هم اجاره صحیحه، این طوری که اونجا بحث کردیم و گذروندیم. روی اون مبنایی که ما اونجا اختیار کردیم، لازمه اینجا هم اینه که ما حکم میکنیم به این که این حجی را که فی هذه السنه راکبا انجام میدهد، به هر نوع و به هر کیفیت، تطوعا نیابتا، یکون هذا الحج صحیحا، اما در عین حال یجب القضا، برای اینکه چون موافقت نذر نشده و وفاء به نذر تحقق پیدا نکرده، معذالک وجوب قضا در جای خودش ثابته، اما حجی را هم که راکبن انجام داده، این حج صحیح اگر مستحب باشه، اون آثار حج استحبابی برش بار میشه، اگر هم اجیر شده باشه یک نیابت صحیحه ایست و در مقابلش استحقاق اجرت و مال الاجاره داره. فبن نتیجه در جمیع این فروض ثلاثه از نظر حکم وضعی، این حج راکبن رو که انجام میده، این یقع و صحیحن و ما نمیتوانیم حکم به بطلان بکنیم. در این مسئله 11 یک فرض دیگری و یک فرعی در آخر مسئله باقی مانده، اون فرع اینه که می فرماید ولو رکب بعضن دون بعضن فبه حکم رکوب الکل، این کسی که نذر کرده حج ماشیان رو یا نذر کرده مشی در حج رو، اگر این بیاید یک قسمت راه رو سواره طی بکنه و یک قسمت رو پیاده، خب این در این جهتش که وفاء به نذر حاصل نشده این تردیدی نیست، برای اینکه اونی که متعلق نذره به حسب نظر خود نظر کننده و به حسب اونچه که از عبارت استفاده میشه، عبارت از مشی فی جمیع طریق تبعیض دیگه در مفاد نظر نه مورد نظر، نه چیزی است که عرف استفاده میکنه. لذا اینجایی که یک قسمت راه رو پیاده و یک قسمت رو سوار طی میکنه، بلا اشکال وفاء به نظر حاصل نشده، جای تردید نیست. انما الاشکال در این جهته که وقتی میخواهد اعاده بکنه یا قضا مثلا بکنه، آیا در مقام اعاده و قضا باید همه طریق رو پیاده طی بکنه، یا اگر اون مقداری را که در حج اول به طور سوار طی کرده اون مقدار رو در اعاده و قضا پیاده طی بکنه که مجموعاً مجموع حج اول و دوم این بشود که تمامی راه رو پیاده طی کرده، منتها یک قسمتش رو در حج اول، یک قسمت رو در حج دوم که در حقیقت یک مشی تلفیقی تحقق پیدا بکنه. آیا این کفایت میکنه؟ از بعضی از فقهای متقدم نقل شده که اونها قائل به کفایت این معنا هستند، لکن فقهای دیگر همه با این معنا مخالفند. میفرمایند این حج اول ولو اینکه فرض کنید دو سلسله راه رو پیاده رفته، اما این نتونسته عنوان وفاء به نذر به او تحقق پیدا بکنه. این کأنه لم یأت بشیئن. حالا که مسئله اعاده و قضا مطرح میشه، در اعاده باید همه راه رو پیاده طی بکنه، همه راه رو به صورت حج ماشیان انجام بده. در حقیقت مشی تلفیقی این یک چیزی نیست که عرف با اون مساعد باشه. عرف میفهمه که حجی را که انجام میده راه این حج را به اجمعه پیاده طی بکنه. حالا بگه در اون حج اول دو سلس رو پیاده طی کردم، در حج دوم یک سلس باقی مانده رو پیاده طی می کنم که مجموعاً در دو حج این راه پیاده طی شده باشه، این خلاف اون چیزیست که عرف می فهمه و خلاف اون چیزیست که منظور خود نظر کننده است. آیا اون موقعی که نظر می کرد اگر ازش میپرسیدی که این مشی الی بیت الله رو که شما نذر کردی، خب اگر شما 10 سفر بخوای مکه بری، آیا مقصودت این است که در هر سفری حتی 1/10 راه رو پیاده طی بکنی کفایت میکنه؟ خب فوری برمیگشت میگفت نه، مقصود من این است که یک راه را یک حج رو جمیع اجزاء طریقش رو به صورت پیاده طی بکنم. لذا مسئله تلفیق در اینجا به هیچ وجه نمیتواند مؤثر باشه. این یک مطلبی است که خب مقتضای قاعده و مقتضای فهم عرفه، اما در اینجا یک روایتی وارد شده که مفاد اون روایت رو ببینیم چیه، اون روایت چی میخواد حکم بکنه در مثل یک همچه فرضی. روایت در ابواب نذر باب 21 حدیث دومه. ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن علیه السلام، از نظر سند مناقشه ای نیست درش. قال سأله عباد ابن عبدالله یا عباد ابن عبدالله البصری، این سؤال کرد از ابوالحسن علیه السلام، ان رجل جعل لله علیه نظرا علی نفسه المشی الی بیت الله الحرام. همین صورت سومی که در مسئله 11 مطرحه، این صورت در مورد این روایت ذکر شده. رجل جعل لله علیه نظرا علی نفسه، چی را قرار داد؟ المشی الی بیت الله الحرام. خب یه همچی نظری بوده، فمشا نصف طریق او اقل او اکثر، لکن نصف راه رو پیاده رفت یا یک مقدار کمتر از نصف راه یا یک مقدار بیش از نصف راه، دیگه بقیهشو نمیگه چه شد، همین میگه فمشا نصف طریقه او اقل او اکثر، دیگه نمیگه که آیا بقیه راه را راکبن طی کرد، یا اینکه نه این بعد از آنی که نصف طریق یا اقل و اکثر رو پیاده رفت دیگه همونجا مرد، دیگه نتونست این مشی رو ادامه بده. مسئله موت رو میخواد اینجا مطرح بکنه. در عبارت سائل هیچ ذکر نشده این معنا، فقط میگه مشا نصف طریق، حالا یا اقل یا اکثر، بقیهش چه شد؟ آیا بقیه را راکبن انجام داد یا اینکه نه با مشی نصف طریق بعد موت برش پیش آمد و دیگه نتوانست، موضوعی باقی نبود تا اینکه مش ادامه پیدا کنه. اگر مراد اون فرض اول باشه، این روایت همین محل بحث ما رو دلالت میکنه که لو رکب بعضن دون بعضن، یک قسمت راه رو سواره رفت و یک قسمت رو پیاده. اما اگر این روایت موت مورد نظر سائل باشه دیگه به ما نمیتونه ارتباطی پیدا بکنه، برای اینکه مورد بحث ما این بود که در دنبال نظر المشی یک قسمت رو پیاده برود و یک قسمت رو سواره. خود سوال هیچ دلالتی بر هیچ یک از دو احتمال نمی کنه، لیکن جوابی که امام علیه السلام دادن این جواب هدایت می کنه تقریبا انسان رو به اینکه مورد سوال چیه. فقال، امام فرمودن بر حسب این روایت، ينذر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به. می‌فرمایند باید ملاحظه کنید، ببینید از همون موضع که مقصود از ذلك الموضع یعنی همون جایی که دیگه مشی پایان پیدا کرد، همون جایی که دیگه مشی تمام شد، ينذر ما کان ينفق من ذلک الموضع، یعنی ملاحظه کنید که از اون موضع به بعد چه مقدار مخارجی قاعدتاً باید خرج بشه که با اون مخارج چه کنیم، فیتصدق به، اون مخارج رو صرف صدقه کنیم، اون مخارج رو به عنوان صدقه دیگه مصرف کنیم، یعنی نه در رابطه با حج. این که می فرماید یتصدق به، بعد هم به صورت مجهول تقریبا که ظاهر عبارت، یعنی کسان دیگر متصدی این کار می شوند و افراد دیگری این مسئله حسابرسی و صدقه رو به عهده میگیرن که ظاهر روایت به صورت مجهوله، این قرینه بر این است که مورد سوال اونجاییست که یک مقدار راه رو نصفاً او اقل او اکثر وقتی که پیاده مشی کرد عرض له الموت، موت برش پیش آمد. و الا اگر ما بخواییم غیر از این معنا بکنیم باید ملتزم به این معنا بشیم، بگیم اگر یک مقدار راه را پیاده طی کرد در حالی که صحیح و سالم هست، هیچ موتی براش پیش نیامده و بقیه رو مثلا راکبن میخواد انجام بده، باید حکم به این معنا بکنیم که امام میخواد بگه نه دیگه از حالا به بعد هیچی برش واجب نیست، نه لازمه که بقیه طریق رو طی بکنه و نه لازمه که حجی انجام بده و حج رو به آخر برسونه. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید مخارج از حالا به بعد هر چه هست حساب کنید و صرف در صدقه کنید، یعنی مسئله حج کنار، مسئله حج دیگه لزوم انجام و اتمام نداره. تا اینجا پیاده آمد ارتباط به حج پیدا میکنه، بقیه صدقه جانشین حج میشود. و اگر روایت بخواد مفادش این باشه، یک مفادی است که مما اعرض عنه الاصحاب، اصحاب چنین حرفی رو نزدن و چنین فتوایی رو ندادن و از مفاد روایت روی این تقدیر عرض می شود اصحاب اعراض کردن، برای اینکه به چه مناسبتی اگر نصف راه رو ماشیان طی کرد در حالی که موتی هم پیش نیامده بگیم حج دیگه میره کنار، دیگه این پولایی که باید صرف بقیه راه و حج بشه همه اینها یو تصدق و به و به جای حج صدقه قرار بگیره. لذا جواب همونطوری که بعض الاعلام هم فرمودن و ظاهر هم همینه، جواب شاهد بر این معناست که منظور سائل مسئله موت بوده. مشا بعض طریق ثم عرض له الموت، حالا که انه یک احسانی میخواد به او بشود، امام میخوان بفرماین حالا که به علت موت دستش کوتاه شد از اینکه حج رو انجام بده، موارد دیگری هم داشتیم که وقتی امکان حج مطرح نبود به جای حج مسئله تصدق رو مطرح می کردن، که اگر نظرتون باشه یک روایتی بود که یک نفر کوفی وصیت کرده بود که یک حجی براش انجام بدند، بعد از اینکه این مرد اون وصی آمد براش حج انجام بده، دیدیم پولی که به عنوان حج باقی مانده که ترکه این میته اذن هو شیئون یسیر و مقدار یسیر، این به اندازه حج کفایت نمی کنه. مراجعه کرد به علماء کوفه، ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه، اونا دستور دادن فتوا دادن که این پول رو صرف صدقه بکن. بعد این شخص میگوید که من در هجر اسماعیل، روایت تو ذهنمه اینطور میگفت، من در هجر اسماعیل خدمت امام صادق ظاهرن صلوات الله علیه رسیدم و مسئله رو از ایشون سوال کردم که جریان اینطوره و ابو حنیفه و اینها هم اینطور فتوا دادن. بعد امام سوال کردن تو چه کردی؟ گفت من اون پولا رو بردم و صدقه دادم. امام فرمودن صدقه در یک مرحله متأخره ای هست، اگر این پول به اندازه یک حج افراد کفایت می کرد لازم این بود که حج افراد انجام بدی، اما اگر به اندازه حج افراد هم کافی نبود به صدقه نوبت می رسید، که ما از این روایت این معنا رو استفاده می کنیم که در مواردی که مسئله حج امکان نداره نوبت به صدقه می رسه. اینجا هم همین طور مسئله، اون روایتی هم که عرض کردیم تقریبا خودش یک شاهده بر همین معنا هست که مسئله تصدق روی فرض عدم امکان حج و عدم امکان حج در صورتی است که این مرده باشه و دیگه نتونه وفاء به نذر کرده باشه، اما اگر صحیح و سالم ایستاده بقیه رو میخواد راکبن انجام بده، معنا نداره که حکم بکنیم به این که به مجرد مشی البعض اینجا دیگه لا یجب مسئله حج، دیگه وجوب حج کنار میره و به جای وجوب حج مسئله صدقه می نشینه، این خیلی مستبعده و احدی از علما هم بر طبقش فتوا نداده و در نتیجه روایت به عنوان اینکه معرضون انهه باید کنار گذاشته بشود، لکن واقعش این است که روایت این فرض رو نمیخواد بگه اصلا، روایت صورت موت رو متعرضه و از بحث ما خارجه، بحث ما اونجاییست که نذر کرده مشی الی بیت الله رو یک قسمت رو راکبن انجام داد و یک قسمت رو ماشیان، ما میگیم وفاء به نذر حاصل نشده و در اونجایی که اگر همه راه رو سوار طی میکرد قضا و اعاده واجب بود، در این مورد هم مسئله قضا و اعاده واجبه. تا مسئله بعدی.